که ما به تربیت استاد می کنیم تو را.
خب عزیزان، همراه شما هستیم. از رادیو معارف میرسیم به ساعت 1 بامداد. در ادامه یه بخش اول برنامه ها همراه میشیم با روبه روشنی که در این برنامه حجت الاسلام سعیدی در مورد موضوع انصاف صحبت خواهند کرد.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
الهی به امید تو که بزرگی و حکیمی و دانا. سلام عزیزان شنونده، امیدوارم هر کجا که هستید لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. یکی از فضائل اخلاقی که در دین اسلام به اون سفارش فراوانی شده بحث انصافه و اینکه هر چیزی برای خودمون میخواییم برای دیگران هم بخواییم و هر زیان و ضرری که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. شما شنونده عزیز چقدر سعی میکنید انصاف رو نسبت به دیگران رعایت کنید و به این امر مهم توجه کنید؟ بریم بشنویم صحبتهای شما رو. وقتی که ما توی روابطمون، توی گفتارمون، توی رفتارمون، حالا توی کاسبی، توی هر شغل و مقام و حالا مسئولیتی که داریم رعایت انصاف رو بکنیم، فکر کنید چه آثار اجتماعی رو به همراه داره؟
مهمترین اثرش اینه که حق الناس پیش نمیاد.
خب اگر انصاف وجود داشته باشه، یعنی همین نسبت به همگی تو روابط اجتماعیشون، حالا چه روابط اقتصادی اجتماعی، روابط خانوادگی، روی خط انصاف حرکت بکنن، طبیعتاً زندگی خیلی شیرین‌تر، بهتر و با مهربانی و عطوفت بیشتری همراه خواهد بود.
ببینید، از نظر یه انسان آزاد اگر بخوایم بگیم، مثلا به قول امام حسین که آزاده باشید، یعنی که این باعث میشه که جامعه بهتر زندگی پیش بره. یعنی حتی اشخاص دیندار در کنار اشخاص بیدین، انصاف یه چیز کلیه. این نیست که بگی حتما فرد دین داشته باشه که انصاف داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شما تو بحث اقتصادی، تو بحث دینی، تو بحث اجتماعی، تو هر بحثی که بخوای فکر کنی، انصاف یعنی این که رعایت حق دیگران در همون موردی که قرارش حق شما رعایت بشه.
و اما صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین، محمد سعیدی، کارشناس تربیتی اجتماعی.
یک کرامت نفسی باید از بین بره که آدم بی انصاف بشه. حالا گاهی اون کرامت نفسش به خاطر دنیا از بین میره، گاهی به خاطر خودپرستیشه، گاهی کبره. آدم بی انصاف در نظر دیگران آدم لعیم و پستی شمرده میشه، آدم فرومایه‌ای دیده میشه و هیچ وقت محبتش در دل دیگران نمینشینه. مسئله اول بحث لسانیه. در گفتار خیلی جاها دوچار بی انصافی میشیم. هم تو بدیها آدم گاهی بی انصاف میشه، هم تو گفتن خوبیها تعادل رو از دست میده. این تربیت زبان و اینکه من تربیت کنم آنچه که به عدالت است بگویم، حتی اگه به نفع خودم نباشه. عصبیت آدم رو از مسیر انصاف خارج میکنه. حتی طرف مقابلت کار خطایی کرده، اما میخوای حالا حرف بزنی، میخوای مجازات حتی لسانی، شروع کنی او رو تقبیح کردن حرف زن، همین عصبیت باعث میشه دیگه این زبانت بر مدار عدالت فکری تو نچرخه.
کجاها ممکنه ما دوچار بی‌انصافی بشیم؟ کجاها، توی چه موارد شما مشاهده کردید؟
تو همین بخشا، یعنی شما هم از توی بازار گرفته، توی بحثای روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط بین فرزند و پدر، دو تا همسر با هم، اینا میتونه خب تو همه قسمت‌های جامعه این دخالت داشته باشه. تو هر بخشی، تو اقتصادی، غیر اقتصادی، اجتماعی، تربیتی،
احتمال داره که تو هر قضیه اتفاق بیفته. مثلا ارتباطی که بین مادر و فرزند هست، پدر و فرزند هست، یا حتی مثلا استاد و شاگرد، کارفرما، کارگر،
تک تک رفتارهایی که ما نسبت به بقیه داریم، در تعامل با بقیه افراد داریم، چه توی زندگی شخصی، چه توی زندگی کاری و ارتباط با دیگران، میتونه جلوه هاش بروز بکنه، از مسائل خیلی کوچیک تا مسائل خیلی جدی، از یک رابطه خیلی ساده تا یک رابطه خیلی جدی‌تر، حتی مثلا سوار شدن یه تاکسی، توی مغازه خرید کردن، میتونه مصادیقش خیلی زیاده.
خب ببین مثلا تو بحث اقتصادی مثل فروشنده ها، مثلا تاجرها، اگر برنامه‌ریزی درست نداشته باشن، اگر سود شخصی مثلا ببخشید ربا و نزول رو بخوان رواج بدن، این میشه سود شخصی، در صورتی که به خودشون هم دارن ضرر میکنن، بی انصافی به خرج میدن.
وقتی واژه انصاف به گوشتون میخوره چی توی ذهنتون تداعی میشه؟ من که تا این واژه به گوشم میرسه یاد مشتاهر میفتم و اون داستانی که برام تعریف کرد. آخه من یه کتاب فروشی دارم، این کتاب فروشی میراث پدر خدا بیامرزمه. مشتاهرم از روز اول که پدرم پایه کتاب فروشی رو گذاشت به سرقفلی مغازه وصل بود. منظورم اینه که اون زمانها دوست و شاگرد پدرم بوده، الانم سرور منه و توی مغازه مشغول کاره. یه روز صبح زودتر از مشتاهر رسیدم به مغازه و مشغول کار شدم. آها، خب اینم از این. خوب شد انگار از این کتاب چند جلد بیشتر نداریم، خدا رو شکر زیاد ضرر نمی کنم.
سلام علیکم.
سلام، بیا تو مشتاهر، بیا تو.
حال احمد آقای گل چطوره؟
خوبم مشتی، ما رو دعا کن مشتاهر.
محتاجیم به دعا پسرم. چی شده صبح به این زودی اومدی مغازه ها؟
کاسه، باید صبح زود بیاد سر کار مشتاهر، مگه خودت همیشه به گوشم نمیخونی اینو؟
آره من همیشه نصیحت میکنم، اما تو هر موقع صبح زود میایی مغازه یه نقشه شومی تو سرته.
مشتی، صبح آفتاب زده.
ما بقیه کلامت چی بود؟ بگو.
نمیذاری آدم حرفشو تموم کنه که. میخواستم بگم صبح آفتاب نزده، خون خودتو با این حرفا کثیف نکن. همین.
صلوات میفرستم بر محمد و آل محمد که هم دهنم خوشبو بشه، هم اعصابم از دست تو به هم نریزه. اللهم صل علی محمد.
باریکلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب حالا نگفتی داری چی کار میکنی احمد؟
راستش دارم این کتابایی که جدید آوردیم براش قیمت تعیین میکنم.
تعیین قیمت کتاب که با من و تو نیست.
بله میدونم مشتی، منم میدونم.
ببینم نکنه داری قیمتهای روی جلد کتابا رو تغییر میدی.
آره دیگه دارم همین کارو میکنم.
این کارا چیه میکنی بچه؟
مشتی نصیحت نکنا.
یعنی چی؟ من و تو مجوز این کارو نداریم پسر.
بابا مجوز کدومه؟ مشتی میدونی قیمت چاپ جدید این کتابا چند درصد بالا رفته ها؟ 5%. 5% مشتی.
100% هم که بالا بره من و تو حق نداریم گرون فروشی کنیم احمد.
ای بابا، وقتی یه کتابی رو گرون میخریم خب گرونم باید بفروشیم دیگه.
اون لیستای خرید قدیم و جدید و کجا گذاشتی ها؟
اونا رو میخوای چی کار؟
میخوام بهت ثابت کنم که این کتابا رو گرون نخریدیم. با قیمت خرید قبلی اینا رو خریدیم.
خب چه فرقی میکنه؟ الان که شب عید نزدیکه گرون شده، باید گرون بفروشیم دیگه.
وقتی چند درصد اضافه تر خریدی میتونی به همون قیمت بفروشی.
مشتی انگار میخوای منو به ورشکستگی بدی ها.
ای بابا بشکن این دست اگه قصد و نیتم این باشه پسر.
خب پس دیگه اینقدر اعتراض نکن دیگه.
اعتراض نمی کنم، ولی آدم اگه یه ذره انصاف داشته باشه، یه ذره انصاف خیلی خوبه ها.
ای بابا،
هم به درد دنیاش میخوره پسر، هم به درد آخرتش.
میخوای بگی من بی انصافم دیگه؟ آره یزید زمان و ستمکارم. آره
استغفرالله رب.
پس منظور چیه مشتی؟
تو کتاب اصول کافی یه داستانی خوندم، بذار برات بگم بفهمی معنی انصاف و بی‌انصافی چیه. احمد جان
بفرمایید، گوشم با شماست.
یه مرد عربی خدمت پیامبر اسلام میاد. حضرت آماده رفتن به طرف میدون جنگ بودن.
بله.
مرد عرب رکاب اسب پیامبر رو میگیره و میگه یا رسول الله به من یه عملی یاد بده که سبب رفتنم به بهشت بشه.
خب
پیامبر فرمود از روی انصاف هر گونه دوست داری که مردم با تو رفتار کنند تو با اونا رفتار کن و هر چه رو ناخوش داری مردم با تو کنند با اونها انجام نده.
وقتی مشتاهر این داستانو تعریف کرد تازه معنی انصافو فهمیدم و از شما چه پنهون از خودم خجالت کشیدم.
تو هر شغلی پیش میاد، تو هر موقعیتی ممکنه پیش بیاد که انسان مسئله بی‌انصافی رو اسمشو زرنگی بذاره. شما زرنگی کردی، هر کاری کردی، اصلا مشتریت هم نفهمید. یا تو هر شغلی خدا رم میشه سرشو کلا گذاشت، این زرنگی برای خدا هم مفهومی داره. تو همه جا خدا سمیع و بصیره، اگه ناظر دیدیم خدا رو اتفاق نمیفته. مالی که درش رضایت طرف مقابل نباشه، نگاه بکنی ببینی طرف با خون دل داره این مالو میده، حالا یا گیر کرده تو رو در بایستی داره میده، یا مجبوره، الان ماشینش توی بیابون خراب شده، تو هم تعمیرکاری هستی اومدی یه پولی داری ازش میگیری بیش از حدی که باید بگیری و اونم مجبوره، کاری نمیتونه بکنه. حالا یه وقت میبینی ماشین خراب شده، یه وقت میبینی بیمارش رو برده بیمارستان فلانجا دارن یه پولی ازش میگیرن، این مجبوره، خب این از دست میره این بیمار، رضایت پشتش نیست. وای به حال این پول، این پول رو میبره خرج میکنه، بعد میبینه لذت این پول رو نمیبره، این پول برکت نمیکنه براش، این با رضایت طرف مقابل نیست.
انصاف چیزیه که به قول پدرم خیلی کم شده این روزها. مثلا اگه بزازای قدیم یه وجب بیشتر از تاقه پارچه میبریدن و به دست مشتری میدادن، این روزا بعضیاشون به میلیمتر برش میزنن. اگه مثلا حاج اسدالله بقال و آس دستن میوه فروش کفه ترازوی مشتری رو سنگین تر میکردن، این روزا یه عدد خیار رو به جای 300 تومان باقی مونده و برای اینکه مبلغ روند بشه میندازن تو کیسه. همه اینها ماییم، ما که گذشتگانمون با انصاف و با مرام بودن و برکت روزیشون از همه چیز براشون مهمتر بوده. ما که تا کمی بارون و برف میباره کرایه ها رو میکشیم بالا و اجازه میدیم تا خلق الله زیر برف و بارون بمونن و ما زیر باد گرم بخاری ماشین منتظر مسافر دربستی میشینیم. ما که تا خبری میشنویم که فلان اتفاق میخواد بیفته، اول کاری که به ذهنمون میرسه اینه که قیمت ها رو پف کرده بندازیم توی کاسه خلق الله. پدرم از بقالی میگه که برای خودش رزق مشخص تعیین کرده بود و توی هر ساعتی از روز که بهش میرسید دکانش رو میبست و میرفت تا بقیه کسبه هم به رزق و روزیشون برسن. اما این روزا بعضی ها از حسودی به همکارشون سردرد میگیرن. باور کنید بعضی وقتا سرگیجه میگیرم از این فاصلهی که بین ما و گذشتگانمون افتاده. انصاف اخلاق پسندیده‌ایه که این روزا خیلی جاش خالیه. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس با مردم منصفانه رفتار کند دیگران داوری او را میپذیرند. توقف العقول صفحه 357.
یه نفر نگاه میکنی میگه یوسف گونه از گناه میگذره، یعنی موقعیت ویژه‌ای پیش میاد. اینها رو بدونی، این موقعیت‌های ویژه جایزه‌های ویژه‌ای داره. اگر آدم تونست تو این موقعیت که میتونه مثلا گرون فروشی بکنه، میتونه بیش از حد مقدار، میتونه انصاف رو رعایت نکنه، اگر رعایت کرد، اگر به خاطر خدا، این لله رو ما همیشه تو برنامه هامون ذکر کردیم، اگه به خاطر خدا اومد پا رو نفسش گذاشته، الان گفت اینجا انصاف اینجوری میطلبه، اون وقت خدا اجر محسنین رو ضایع نمی کنه. گاهی حتی شما میبینی بی‌انصافی میکنی، طرف هم نمیفهمه، آخر سرم تشکر بکنه ها، اما ما کسی رو داریم که متوجه میشه، خدا که میفهمه، برکت از ذات اون پول گرفته میشه. و وای به پول بی برکت، به پولی که بیمزه باشه، به پولی که حجم داشته باشه ولی کیفیت نداشته باشه. ما به یک مال حلال اعتقاد داریم، به یک مال طیب هم اعتقاد داریم. اون پاکی و طیب بودن و زیبایی مال، مال موقعیه که هم مشتریت رضایت داشته باشد، هم انصاف را رعایت کرده باشی. و منتظر باش، تو که بی انصافی میکنی منتظر باش جای دیگه‌ای در مورد تو با بی انصافی برخورد بشه. فقط شکایت نکن اون موقع، بدون که تو همین کار رو کردی.
وقتی که جمله انصاف مطرح میشه همه فکر میکنن راجع به گرانی و گرانفروشیه، و حالا که به نظر من انصاف یه ترازوی عدالته. ما اگه این جمله رو در همه جا واقعا لحاظ بکنیم، مطمئن باشین جلو خیلی از مفاسد، جلو خیلی از بی‌عدالتی ها گرفته میشه.
برکت یکی از ویژگی های انصافه. حالا تو مسائل مالیش ما گفتیم، تو مسائل غیر مالیش هم همینه، وارد بشیم تو مسائل اخلاقیش. برکت از زمان و زندگی کسی میره که در قضاوت هاش فکر نکنید قاضی و حتما دادگاه و اینا باید باشه ها، شمایی، بچه هات هستن، یه کار خطایی میکنه، میخوای اصلا دعواش کنی، به اندازه خطایی که میکنه یا عصبانی شدی، حالا بی‌انصافی میکنی، حالا تندروی میکنی، تو خانوادت اینجوریه. برکت از زمان و زندگیت میره. نگاه میکنی میبینی امروز هم هدر شد، امروز چرا به هیچ کاری نرسیدم، همه جمعی کارام چرا خرابه، چرا گیر میافتم. نه بی‌انصافی کردی، دل شکستی، اگرچه این دل دختر 6 سالت باشه، شکستی قلبشو. مگه خیال میکنی تو عالم از بین میره؟ عدالت الهی تو عالم هست، خدا که انصاف داره اگه تو انصاف نداری. این انصاف الهیه، حواسمون باشه انصافو، اگر شده به خاطر خودمون هم که شده انصاف رو رعایت کن.
ممنونم از همراهیتون عزیزان معارفی، التماس دعا و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف که با بخش اول برنامه‌های این شبکه همراه هستید. آرزوی سلامتی براتون دارم. سلام میکنم خدمت شما که تازه رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان این شبکه پیوستید. دعوت میکنم با ترنم همراه باشید. بررسی قالب غزل در شعر بعد از انقلاب با حضور مهمان این برنامه سید محمد مهدی شفیعی که 30 دقیقه تقدیمتون میکنم.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم. پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با این که نبض پنجره در دست ماه نیست، امشب جهان به چشم اتاقم سیاه نیست. تا نام توست ورد لبم شمس عارفان، این خانه را نیاز به فانوس ماه نیست. ظلمی زنم به آینه گاهی به جای من تصویر توست در دل آینه گاه نیست. صد بار از خودم به تو برگشتم، بگو این توبه های بی اثر من گناه نیست. آه ای خدای یوسف در چاه مانده ها، یک کاروان تشنه در این کوره راه نیست. با عشق میرسم به تو یا راه مل بکا، جز گریه در میان بساطم سلاح نیست. در گفتگوی عاشق و معشوق شیوهی شیرین تر از زبان زلال نگاه نیست. با نام و یاد خدا و با سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و خاندان مطهرشون، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، برنامه ادبی ترنم با غزلی نیایشی از سرکار خانم زهرا جودکی. برنامه امروز رو آغاز کردیم و انشالله که بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم برای شما عزیزان در قالب برنامه ادبی ترنم. اگر سیر مباحث سال 1398 برنامه ترنم رو دنبال کرده باشید، میدونید که راجع به قالب‌های ادب فارسی صحبت می‌کنیم و قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که دارند. در برنامه جاری و برنامه گذشته راجع به غزل صحبت کردیم با حضور برادر ارجمندم، شاعر خوب کشورمون جناب حجت الاسلام سید محمد مهدی شفیعی. بحث رو ادامه خواهیم داد. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دستندرکاران عزیز برنامه و شنوندگان و همراهان خوب برنامه ترنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضور خوبتون در این برنامه. در برنامه گذشته راجع به غزل صحبت کردیم با حضور شما و ویژگی های این قالب در ادب فارسی، و به سیر بحث اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم راجع به انواع غزل صحبت کردیم، مباحث ساختاری غزل رو مورد بررسی قرار دادیم، به غزل امروز رسیدیم، راجع به غزل امروز صحبت میکردیم به خصوص غزل بعد از انقلاب، و راجع به مباحث سوری غزل بعد از انقلاب هم در برنامه گذشته صحبت کردیم. فکر میکنم سیر مباحث به محتوا رسیده باشه.
بله، همونطور که شما فرمودید در بحث غزل امروز، حالا به نحو اختصار و اجمال بحث ویژگی های سوری و شکلی غزل امروز رو مطرح کردیم. میرسیم به انواع غزل از حیث محتوا. شاید اگه بخوایم انواع غزل رو در دوره انقلاب از حیث گونه و محتوا بررسی بکنیم، بهتر باشه که اول سراغ غزل حماسی بریم. از این جهت که از حیث تاریخی در انقلاب ما، وقتی از ابتدای انقلاب جلو بیایم، پررنگ ترین گونه در ابتدای انقلاب در سالهای آغازین همین غزل حماسی است و خب کارکردهای خودش رو هم داشته.
غزل پرشوری که گاهی وقتا مخاطب رو به وجد میاره.
بله.
اون روح حماسیش رو برمی انگیزه
و اقتضای اون دوره. بله. هم بوده. یعنی ما انقلاب اسلامی رو داشتیم، بلا فاصله بعدش با این فاصله کمی دوره جنگ رو داریم. خب طبعا شعر هم بی تفاوت نسبت به جامعه خودش نیست. میبینیم پررنگ ترین نوع غزل ما در اون دوره غزل حماسی ماست. غزل حماسی خب کارکردش هم همینه دیگه، روح حماسی جامعه رو تقویت میکنه، روح مجاهدت و ایثار رو در جامعه تقویت میکنه. اگرم بخوایم بگیم خود غزل حماسی ما به چه شکلهایی ظهور و بروز پیدا کرده، میتونیم بگیم یک غزل حماسی داریم، یک غزل حماسی عرفانی داریم. که غزل حماسی محتوای عمدش ستایش دلاوری های رزمندگان بوده تو اون دوره، دعوت به مبارزه و جهاد بوده، رجزخانی بوده و خب بزرگانی مثل مرحوم نصرالله مردانی، مرحوم سید حسن حسینی، اینها زحمت کشیدن، واقعا در این عرصه زحمت کشیدن و تو اون دوره خیلی اثرگذار ظاهر شدن. اون موقع تو اون دوره رو تابلوها در صدا و سیمای ما سرودهایی که ساخته می شد، یعنی فضای هنری جامعه رو شعرهای همین بزرگان بله. جهت‌دهی میکرد، کمک میکرد، هرچند شاید
برخی مادهان اهل بیت بله. آهنگران
مثل حاج صادق آهنگران عزیز بله، یعنی واقعا اون کارکردی که تو اون دوره شعر این بزرگان، غزل این بزرگان زحماتشون داشته نمیشه انکارش کرد. حالا حتی اگر ما امروز بشینیم بحث ادبی بکنیم که حالا این نوع غزل ماندگاریش چقدره، این بحث ها مطرح میشه و باید هم بشه، اما واقعا نمیشه زحمات این بزرگان رو نادیده گرفت. من تو پرانتز همینجا عرض بکنم، پیشنهاد میدم، حالا اگر اساتید من هستن پای برنامه که بی ادبیه، اما به دوستان خودم هم نسلان خودم پیشنهاد میدم این کتاب ده شاعر انقلاب استاد محمد کاظم کاظمی رو حتما ببینن، مطالعه بکنن. ایشون اونجا در کمال انصاف و البته در عین نقد و بررسی علمی، اما زحمات ده تا از بزرگان نسل اول شعر انقلاب رو اونجا آوردن و خب اونجا وعده دادن که ادامه دار هم باشه و ظاهرا الان هم مشغول بررسیه
بله.
فکر میکنم 7 شاعر بعد از اون 10 شاعر هستن. اینجا شاید تو پرانتز بد نباشه این رو هم اشاره کنیم که واقعا جای خوندن و
خیلی پیشنهاد خوبیه. کلا ما تو آثار پژوهشی چندان موفق نبودیم توی حوزه شعر انقلاب، الحمدلله هم در حوزه آفرینش که فوق العاده فراوان از لحاظ کمی و از لحاظ کیفی
بله.
تو حوزه آموزش می‌بینیم نسل ها و رویش های فراوانی داریم در حوزه شعر انقلاب، اما در حوزه پژوهش کمتر دست به قلم بردیم، کمتر فضای دانشگاهی ما با فضای ادبی و محافل ادبی ما پیوند خورد، باور داشتن این فضا رو کمتر دیدیم. ولی خب آثاری مثل جناب کاظمی که اشاره کردید، در ادامه رصد صبح که یه نسل دیگری از شعر انقلاب رو داره معرفی میکنه، باز خواندنی در ادامه همون کتاب، یا مثلا کتابی که جناب آقای سید علی اکبر میرجعفری دارن که معرفی میکنیم برام گذشته، حرفی از جنس زمان، برای مخاطب عام خیلی خوبه
بله.
یه شمای کلی و یک نمای کلی از شعر انقلاب رو به دست مخاطب میده. و همچنین توی این آثاری که راجع به شعر انقلاب نوشته شده، مقالات و پژوهش هایی که به قول معروف به نگارش اومده، آثار دیگه ای رو هم میشه معرفی کرد که مخاطبین عزیز برنامه انشاءالله بخوانن، استفاده کنن و بهتر و بیشتر بتونن شعر انقلاب رو بشناسن، از جمله کتاب گزیده شعر جنگ مرحوم سید حسن حسینی.
مرحوم سید حسن حسینی بله، اون هم کتاب بسیار خوبی است، خصوصا با اون نکته هایی که به زمینه هر شعر مرحوم حسینی نوشته، بعضی وقتا هم حتی با شوخی و طنز و اینها همراهه، یعنی کتاب دلنشینیه واقعا.
بسیار
خوبه که شما اشاره کرد.
خواهش میکنم اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم بله. آشنا بشیم با یکی دیگر از بزرگان ادب فارسی. بحثمون راجع به شعر معاصره، اما در بخش هایی که عزیزان ما در نظر گرفتن برای برنامه ادبی ترنم، یکی از بخش ها معرفی شاعران بزرگ ادب فارسی هست. در این برنامه معرفی خواهیم کرد جناب بیدل دهلوی رو که اتفاقا بر شاعران شعر انقلاب هم تأثیر فراوانی داشته.
عبدالقادر بیدل دهلوی سال 1054 هجری قمری در شهر عظیم آباد هند به دنیا آمد. هنوز به 5 سالگی نرسیده بود که پدرش را از دست داد و میرزا قلندر عموی عبدالقادر سرپرستی جسمی و معنویش را به عهده گرفت. علاوه بر میرزا قلندر، شاه قاسم هواللهی، شاه کابلی، شاه ملوک، شاه یک آزاد، شیخ کمال بهاری و شاه فاضل هم از استادان بیدل بودند. عبدالقادر حالات روحی خودش رو در قالب شعر موندگار کرد و ابتدا تخلص رمزی رو به کار می برد، تا اینکه به گفته یکی از شاگردانش با خوندن مصرع بیدل از بینشان چه گوید باز در گلستان سعدی به شوق اومد و از اون پس به بیدل تخلص کرد. این شاعر فارسیگو در غزل سرایی به استفاده از تشبیه های دور از ذهن و خیال پردازی شهر است. البته خیال پردازی بی حد و حصر از اصلی ترین ویژگی های سبک هندیه. غیر از دیوان غزلیات، بعضی دیگر از آثار بیدل از این قراره: مثنوی عرفان، محیط اعظم، طور معرفت و طلسم حیرت. چراغ عمر شاعر برجسته فارسیگو عبدالقادر بیدل دهلوی سال 1054 133 هجری قمری خاموش شد و در دهلی هند به خاک سپرده شد.
شنونده برنامه ادبی ترنم هستید. با صدای خواهر ارجمندم سکا خانم احمدپور آشنا شدیم با آثار و احوال بیدل دهلوی. در خدمت شما هستیم. ادامه بحث